از مشقت مشق.
بله خب حالا شما چون طبع بسیار ظریف و خلاصه شاعرانه ای داشتید، از همون کودکی از این واژه ها بالاخره
در کنار. اگه طبع ظریف داشتم که وزیر امور خارجه میشدم آقای دکترین. البته داشتیم با آقای
هنوزم دیر نشده آقای رفتی، هنوزم دیر نشده، ناامید نباشی.
بله منتظرم آقای ظریف بالاخره خسته بشن دیگه، حالا ما بریم جلو ببینیم. البته میدونی آقای دکتر به طنز پردازم از قدیم ظریف میگفتن، یعنی میگفتن ظریفی حکایت میکند و اینا.
بله
داشتم با سخنگوی ایشون آقای قاسمی قبل صحبت میکردم، ذکر خیر آقای ظریف شده همین مباحث پیش آمد. لحظه تحویل سال، حالا نمیخوام دیگه خیلی تو آموزش پرورش با شما صحبت کنم، یک سال بالاخره درگیر مباحثش بودید، الان لحظات تحویل سال هست، میخوام حالا هوای شما هم همینطوری عیدانه و بهارانه باشه. لحظه تحویل سال کنار خانواده و سفره هفت سین هستید؟
بله بله انشالله، مثل بسیاری از خانواده های دیگه که این لحظات لحظات بسیار مقدسی است برای ما، در فرهنگ ما، در آداب و رسوم ما، و همه تا اونجایی که امکان داره مقید هستن که کنار هم دیگه باشن و با هم دعا بکنن که انشالله خداوند سالی پر از خیر و برکت رو برای خانوادهشون و برای کل مردم انشالله رقم بزنه. من این را هم اضافه کنم جناب رفیق، من تا همین چند ساعت پیش که دنبال بحث‌های مربوط به اعتبارات و معوقات همکارانم در سازمان برنامه بودم، این رو لازم عرض بکنم که بسیاری از کارکنان دولت حتی همین ساعت‌های پایانی مربوط به سال 97 رو به دلیل اینکه رتق و فتق امور رو در کشور داشته باشن در کنار خانواده‌شون نیستن و از این خودشون رو در حقیقت از این فرصت محروم کردن و برای باز کردن گره مردم در حوزه کاری خودشون دارن تلاش میکنن که اجازه بدید به عنوان یک کارمند دولت از همه کسانی که دارن خدمت میکنن تو این ساعاتی که ماها در کنار خانوادهمون هستیم اما اونها نیستن نزد خانوادهشون و در سر کارشون مشغول ارائه خدمات به مردم هستن، صمیمانه سپاسگزاری کنم.
خیلی ممنون جناب آقای وزیر، تشکر میکنم از خدمت شما. عرضم به حضور شما که حالا میدونم شما وقتم ندارید، من کوتاه برگزار کنم و بگذریم، شما عیدی پول نو میدید یا پسته به بچه‌ها امسال؟
عرض کردم پسته که خیلی خیلی همونطور که گفتید کمیاب هست، ولی شاید دو تا پسته با پول نو با هم تلفیقی بدیم که
بله. پس ترجیحاً خنده باشه که به بچه‌ها بگه که لبخند بزنید انشالله.
اگر پیدا بشه البته این پسته هایی که ما دارید خیلی هاش
بالاخره شما وزیرید آقای بتای، آشنا و آشنا دارید دیگه، حالا دو تا پسته خندان با پیک میفرستن دیگه در خونه.
در خدمت شما هستیم جناب
آقای وزیر. ایدی های معلمان الان پرداخت شده تا آخر سال دیگه، ایدی نوروزشون؟
بله بله، ایدی که مال کل کارکنان دولت پرداخت شد.
درست،
برای کل کارکنان پرداخت شد،
مونده ایدی تا بچه خودتون، درسته؟
بله بله.
دو تا بچه دارید آقای وزیر؟
بله جناب رفیق، دو فرزند دارم من که یکیشون در حقیقت ازدواج نکرده و الان کنار منه، یکیشون هم که ازدواج کرده و در منزل خانه خودشون.
جنسیتشون رو نگفتید؟
بله بزرگه دختر هست جناب رفیق که ازدواج کرده و کوچکتری پسر هست. بله
بله بسیار عالی، انشالله که ایشون هم ازدواج کنن و خوشبخت بشن. خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادید و محبت کردید در گفتگوی ما، که نمیدونم تا چه میزان شما به گفتگو در نظام ما و در نظام آموزش پرورش شما اعتقاد دارید. آقای بتایی گفتگو رو چه جایگاه میدونید واسش؟
جناب رفیع اتفاقا حالا این واژه‌ای که به کار بردید یکی از مهمترین موضوعاتیه که ما در آموزش و پرورش داریم دنبال میکنیم و انشالله زمینه های گفتگو، فرصت برای گفتگو، ظرفیت در افراد برای گفتگو انشالله بیشتر فراهم بشه، سال آینده سال گفتگوی بیشتر باشه انشالله.
حتما. آیه دکتر شما این ترانه رو شنیدید؟ تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن.
با این متنی که فرمودید دست نشنیدم. اگر
نه با این آهنگ که میگه تا بهار دلنشین آمده سوی چمن.
بله 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 شنیدم آقای رفیق،
ببخشید صدام خیلی خوب نبود، در خدمت وزیر آموزش پرورش اجرا کردم.
شما الحمدلله تو همه زمین ها صاحب هنر هستید.
بزرگواری شما. گفتم فضا رو یک مقدار لطیف کنم. انشالله که در کنار خانواده سال خوبی رو شروع کنید، خستگی های سال 97 از تنتون در بره و سالی سراسر بهروزی و پیروزی برای ملت ایران همه مسئولین باشه و با همدلی و همراهی و سپری کردن مشکلات. خیلی محبت کردید که وقتی رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید.
افتخاری برای بنده بود. خیلی خیلی ممنونم.
بزرگوارید، همیشه انشالله دلتون شاد و لبتون خندان باشه. ممنون دکتر. از من خدا نگهدار. خدا
داریم میری سفر به خیر، اما به منم فکر کن، به این خونه، به دوتا چشم بیقراری که با خیالت برام میمونه. فکر برگشتن تو میده منه، حتی اون لحظه که غم انگیزم، چشمم از اشک شوق پر میشه وقتی پشت تو آب میریزم. جاده بیرحمه، جاده دل سنگه، خیلی از ما رو جون به سر کرده. وقتی میری فقط میگم ای کاش دیر برگرده، اما برگرده رو همین جاده. عشق و معنا کن که رسیدن بهونمون باشه. رو سفر فکر کن که ممکن نیستی جا مثل اونمون باشه. داری میری سفر به خیر.
به به، آقای محمود زاده دستتون درد نکنه، چه ترانه خوب و رنگارنگ و پرمحتوایی بود استاد کوچولوی عزیز. توصیه به این بود که آقا اگه سفر میری، حالا دیر رسیدی اشکال نداره، ولی تو رو خدا برس. مقصد نباید هدف مسافرت باشه، مسیر هم جزوش هست. دوستان عزیز، ما الان که داریم با شما صحبت میکنیم ساعت 23:36، آخرین 23:37 سال 97 رو دارم اعلام میکنم و تا دقایقی دیگر نفسهای پایانی 97 هم تمام خواهد شد. سالی که خوبیهایی داشت، خاطرات حالا مثبت و منفی داشت، خانواده های عزیزانشون از دست دادن و مولودهای جدید و مبارکی به خانواده ها وارد شدن، متولدینی که اومدن و رنگ و بوی دیگه‌ای به خانواده ها و این جهان بخشیدن. دنیا همینه دیگه، بالاخره با تمام تلخی و شیرینی ما زاویه نگاهمون رو باید خوب کنیم. از 98 از همین ثانیه‌اش، آقا برای چی ساعت 1 و حاج آقا شما بگین چرا پس ساعت 1:28:27 است؟ یعنی ثانیه هم برای ما اهمیت داره، مثل شب یلدا که فقط چند ثانیه بیشتر هست و اینها همه بهانه است. درست میگم آقای کوچولو؟
دقیقاً.
بله. همه منو نگاه میکنن.
همه آخه چون من حاج آقا رو گفتم. تقصیر من نیست حاج آقا گفتم. آقای بنیانیان این رو بنیان نهادن.
آقای بنیانیان مظهر اسمش هستن. بنیانگذار بودن.
چون تقویم شمسی یکی از اساسی ترین و دقیق ترین تقسیم بندی های زمانی بوده و هست و ما مشابه این در واقع تقسیم بندی هایی که تقویم ما داره، تقویم شمسی داره، نداشتیم تا به حال. یعنی در تقویم میلادی به گونه ای نگاه متفاوتی به تقسیم بندی زمانی داره، اما تقویم شمسی کاملا علمی است.
بله.
این چنین البته قمری هم به گونه ای این چنین حاج آقا.
بله، این دیگه حالا متخصصین بحث تقویم و اینها قاعدتاً باید نظر بدن که، ولی ظاهراً این تقویم در زمان ملکشاه سلجوقی یه چیزی حدود 1000 سال قبل فکر کنم با راهنمایی خیام نیشابوری به هر حال این تقویم بنیانش گذاشته شد و چیزی حدود 1000 ساله که مردم ایران با همین تقویم زمان رو به هر حال میسنجن و زندگی کردن. انشاءالله که
کاملا علمی هست، یعنی با یعنی زمان امروز هم رایانه دقیقاً همین
تایید کرده
مردی ها رو. بله، رعایت میکنه.
شما این همه معماری ایرانی رو ببینید، این همه شاهکارهایی که در عرصه ساختمان، بناهای مختلف، اماکن مختلف هست، اصلا حیرت آوره. بدون هیچ ابزار و نرم افزاری چقدر میتونستن کارهای بزرگ انجام بدن. خیلی خب، حالا گفتیم اماکن و اینا، میخواستم ربطش بدم به همین بحث سفر. من مدام دارم یه زیرنویسی از یک کدوم از این شبکه‌های تلویزیونی میبینم که مدام اعلام میکنه دوستان مسافر ما، اگر میخواین راه بیفتین حتما با سامانه 141 ارتباط برقرار کنید، ببینید وضعیت راه‌ها، ترافیک راه‌ها چطور هست. اگر که براتون مهم نیست ترافیک، میتونید هر لحظه راه بیفتید، اما ظاهرا برخی از مسیرها و جاده ها ترافیک سنگینی داره، به خصوص اونهایی که عازم مشهد مقدس هستن. در حوالی استان سمنان ظاهرا یک ترافیک پرحجمی هست و طبیعی هم هست، بالاخره همه با هم تصمیم میگیرن از ایام نوروز بهینه استفاده بکنن و سفر برن دیگه. خوش به حالشون، خوش بگذره بهتون دوستان. خب میخواییم آماده بشیم یه پارتی، یا ببخشید یه قسمتی از قسمت پایانی در واقع اجرای زیبای این گروه هنرمند رو بشنویم، گروه آوای یاس. خانم استاد حسینی عزیز، سخنی، نقلی شما امروز هدیه روز مرد حالا به پدر محترم، همسر محترم تهیه کردیم.
پدرم که در قید حیات نیستن،
خدا رحمت شما،
سلامت باشین. آرزو میکنم که روح همه پدران از دست رفته شاد باشه، هر کسی هم که پدر داره خدا پدرش رو نگه داره.
الهی امین. خیلی خوب، به هر حال خیلی روز خوب و فرخنده بود، دیدار شما اتفاق باشی. مبارک بود. آقای رجبی آماده این دیگه؟
بله خانم.
بسیار خوب. یه یادی هم بکنیم از جناب آقای خاتمی‌نیا که خیلی ساکت، جنتلمن، متمرکز و از نابینایان هنرمندی هستن که با تمام وجودشون میبینن، لمس میکنن و هنرنماییشون هم شاهد هستیم. نوازنده پیانو، پیانو تناساز شما هست آقای خاتمی‌نیا؟
من بله، حالا نمیدونم الان میکروفون من
رو یه خورده دوره ولی خوبه. خوبه خوبه، آفرین.
عرض کنم که من میثم خاتمی‌نیا هستم، آهنگساز و نوازنده پیانو و البته مدرس دانشگاه هم هستم، چون دکتری ادبیات دارم و
آقای دکتری شما.
خواهش میکنم، زنده باشین، لطف دارید و به هر حال خوشحال هستم که در کنار حالا کار علمی که در دانشگاه انجام بدیم، کار هنر، که البته خب هنر هم حاوی ذوق هست و هم حاوی دانش که مکمل اون ذوق میشه، میتونم که هم حال خودم رو خوب نگه دارم و هم حال اطرافیان که شما هم البته اشاره کردیم.
خیلی عالیه. عید شما در تهران هستین؟
بله بله، من
برای مسافرت نداریم؟
بله، من هر معمولش این بوده که در سالهای گذشته عیدها رو تو فستیوالای بین‌المللی که خب به مناسبت همین نوروز هم معمولش هست که برگزار میشه شرکت میکنیم، ولی امسال بنا به حالا برنامه‌هایی که داشتم همین در ایران هستم و البته خب حالا احتمالاً یه 4-5 جا به خاطر همین مسئله هنر مسافرت‌های رو کوتاه خواهم داشت توی نوروز.
بسیار در واقع پس سفیر هنری ما هستید در خارج از کشور، از سفرهای متعدد و تجربیات خیلی عالی. وجود شما بسیار مغتنم هست و سایر همکاران عزیزان هم همینطوره. ببخشید فرصت نشد ما با تک تک شما گپ بزنیم. خب آماده ایم؟
بله.
افتخار این گروه هنرمندی کف میزنیم که شروع کنن. بفرمایید.
عقرب زلف کجت با قمر غریبه، تا قمر در عقرب کار ما چونه، عقرب زلف کجت قمر غریب، تا قمر در اغراب کار ما چونه، کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و دوباره بر میزنه من دلم میلرزه. ای پری بیا در کنار ما جان خسته را مرم جان از برم مرا خسته جان نشد تا فدای تو رویم جان از برم مرا خسته جان نشد تا فدای تو نرگس مست تو بخت من خرابه، بخت من از دو چشم تو نرگس مست تو
قطعه زیبایی رو انتخاب کردین. متشکریم، بسیار حال خوب، نغمات زیبا و خیلی درجه یک، خیلی ممنونم. و اما البته بگه این لحظات و دقایق دقیقی پایانی گفتگو با مهمانان ما هست. من بار دیگر از گروه هنرمند آبای یاس تشکر میکنم، امیدوارم در فضای مجازی هم بتونن صفحات مربوط به شما رو دنبال بکنن. متشکرم. ساعت شد 23:47. خبر میرسه از خیابانها و بازار و جاهای دیگه که همچنان شلوغ و قلقل است و مردم تا آخرین ثانیه ها دارن تدارک سفره هفت سین میبینن. و خوبه دیگه، به قول آقای بنیانیان عزیز، کجای دنیا اینطوری هست؟ تو ایرانه که یک موج بسیار بسیار عالی ایجاد میشه و امیدوارم مردم بتونن این نشاط رو واقعا بقول شما تا یک سال ادامه بدن. خب ما خیلی زمان نداریم، من نمیخوام موضوع استاد کوچی شما یه صحبتی داری؟
صدا میکنم. من اشاره میخواستم حاج آقا وحیدی داشته باشن راجع به صحبت شادی طنز بود. راجبش شادی واقعا چه نگاهی داریم
به خصوص در اسلام؟
بله، اولا عرض کنم ما در روایتمون داریم که پیامبر کان بساما، همیشه تبسم روی لبهای مبارکشون بوده،
خنده رو بود.
بله، همیشه خنده رو بودن با اون مشکلاتی که پیامبر داشته. شاید یه نفر بگه خب، مثلا یه نفر بگیم همیشه خنده روه، بگه خب این وضعش خوبه اینا، اما پیامبر بریم ببینیم جنگ هایی که به ایشون تحمیل شد، آزاری که مشرکین، منافقین، دیگران برای این وجود نازنین داشتن، با یتیمی بزرگ شدن، نه خواهری داشتن نه برادری داشتن، برادر ظاهری خب امیرالمومنین علی علیه السلام که برادر و وصی و جانشین ایشون بود، پدر مادر رو در کودکی از دست دادن، اما این وجود نازنین همیشه این لبخند رو داشتن و چهره ایشون چهره همراه با لبخند بوده امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در روایات داره که ایشون هم همینجور این لبخند دائما بر چهره مبارکشون بود. جالب، ما در روایاتمون داریم یکی از علائم مؤمن اینه که همیشه لبخند داره و منافق نه، چهره عبوس و ناراحتی داره. حالا بیایم سال جدید رو انشالله تصمیم بگیریم، تمرین بکنیم، این لبخند رو بر چهره های خودمون قرار بدیم. باز عرض میکنم این مشکلات در زندگی هست، آدم نافی مشکلات نباید باشه، اما با همین لبخندهامون به جنگ با مشکلات بریم و بتونیم فائق بر اونها بشیم تا بتونیم تصمیم خوبی داشته باشیم، حال خوبی داشته باشیم، تصمیمات بهتری بتونیم بگیریم برای غلبه کردن بر مشکلات زندگی. حالا دیگه در سورت قرآن که خداوند در قرآن میفرماد انه هو اضحک و ابکا، خدا خندیدن رو به خودش منتسب میکنه، میگه منم که شما رو میخندونم، یعنی خنده کار الهی و خداییه. و جالبه که خنده رو بر گریه مقدم کرده، میگه انه هو اضحک و ابکا، خدا شما رو میخنداند و میگریاند. خنده ریشه الهی داره، البته به شرطی که خنده عاقلانه باشه، خنده‌ای باشه که از سر آگاهی و شعور انسانی باشه. خود همین هم عبادته و امیدواریم چهره همه شنوندگان عزیزمون، همه مردم ایران، مانند چهره نازنین پیامبر اسلام، امیرالمؤمنین، ائمه معصومین، اولیاء خدا، چهره همیشه متبسم باشه و روحیه شاد و باصفا داشته باشن و انشاءالله روز به روز کشور ما و مردم ما سعادت بیشتری داشته باشن و در دنیا به عنوان ملتی که سابقه تمدنیمون از همه کشورها سابقه بیشتریه، انشاءالله بتونیم نماینده این تمدن بزرگ ایرانی و اسلامی باشیم.
بسیار عالی، خیلی نکات ارزنده بود. شما استاد دانشگاه هستید، فکر میکنم دانشجویان به راحتی از شما میتونن طلب نمره کنن.
خواهش
میکنم. شما خندان هستین و منعطف.
بله، معمولا هم همینطوره. بله،
دلرحم هم هستین دیگه، هیچی. خیلی خوب آقای هادی، خیلی ساکت شدن یه هایی، خیلی ساکتی
لحظه های نازنینی بود و در خدمت عزیزان بودیم و ملت شریف ایران، برای همشون آرزوی خوشبختی دارم در این لحظه ها. اشاره کردید به سفر و به این که خب الان همه در این روزها قصد سفر داریم. به مقصد میرسد هر کس میایستد، من سفر را دوست دارم، مقصد من رفتن است. این رفتن سال کهنه و آمدن سال نو هم مفهوم همین نو شدن، تازه شدن و همزمان با جهان هستی و طبیعت که در واقع محضر ذات حضرت حق است، انسان هم در واقع میرسه به یک نکاتی که میتونه برای خودش همیشه نو باشه و به اون تأثیر کنه، برای اینکه همواره در مجموعه جهان هستی رو به جلو باشه. اگه فرصت باشه برای حسن ختام هم این مسئله رو به گونه‌ای داشته باشیم که به گونه‌ای هم توش دعایی هست.
خیلی عالیه، بفرمایید.
الهی به مردان در خانه ات، الهی به مردان در خانه ات، به آن زنزلیلان فرزانه ات، الهی به مردان در خانه ات، به آن زنزلیلان فرزانه ات، به آنها که با امر روحی فداک، نشینند و سبزی نمایند پاک. به آنان که در بچه داری تکند، یلان عوض کردن پوشکند. الهی به آه دل زنزلیل، به آن اشک چشمان محمد سبیل، همه ما به راه حق هدایت بشیم و همواره اطاعت بکنیم از فرزانگان عزیز، زنهایی که جهان هستی رو آفریدن و اداره میکنن. به ساغر ختم کردم این عدم، اندر عدم نامه، به پیر صومعه برگو ببین حسن ختامم را. از کسانی که آفریدن این لحظه ها و این برنامه رو، من کمال تشکر و
ما از شما متشکریم.
خیلی متشکر. جناب بنیانیان،
من میخوام یه گریز بزنم به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی. که یکی از تصمیمات شاخص ما برای تغییر نگرش، برای تغییر سبک زندگیمون، برای اینکه دنیا رو زیباتر ببینیم، اینه که مطالعه کنیم. وقتی شما کتاب میخونید ذهنتون ناخواسته ارتقا پیدا میکنه، این حقیقتیه. راحت‌تر با همه چی میتونین کنار بیان یا براش راه حلی پیدا بکنین، سخت نیست براتون. آقای بنیانیان آره دیگه، اصلا اصل دنیا به خدا همینه، یعنی جهان تو دنیا آکادمی هست، دانشگاه هست که همین رشته‌ها رو تدریس میکنن، چون بشر باید هی آپدیت بشه، هی باید خودش ارتقا بده. چطور یه گوشی ما ورژن داره، ما این رابرا باید ارتقا بدیم ورژنش رو، چطور ما نمیتونیم ذهنمون رو ارتقا بدیم، چطور میخوایم بمونیم تو خمودگی که داشتیم. در همین راستا میخوام اشاره کنم به یکی از تألیفات استاد بنیانیان که تقاضا میکنم در راستای در واقع همین تشویق و ترغیب همگان به کتابخوانی لطفا راجب این کتاب صحبت.
خواهش میکنم لحظات آخره. ببینید ما نگاهمون رو باید به کتاب مقدار عمق بخشیم. اگر عزیزی اراده کنه کتاب بنویسد، متوجه میشه که ده ها کتاب رو باید بخونی، ساعت‌های متمادی فکر کنی، اصاره جیدی کنی از همه مطالعات و تجربیات خودت تا بشه یک کتاب رو بنویسی. بنابراین وقتی آدم داره کتاب مطالعه میکنه، اصاره جیری از زندگی دیگرانه، از زندگی آدم های فرهیخته‌ای که عمرشون رو مصرف کردن صدها کتابی که اون کتاب هم باز اصاره عمر دیگرانه. اگر این نگاه رو ما متوجه بشیم، تازه متوجه میشیم که کتاب چقدر ارزشمنده و ما چقدر از چنارش رد میشیم،
بی اعتنا هست.
حالا این چیزایی که توی شبکه‌های اجتماعی یا اینترنت ما وقت میذاریم براش، اینا حاصل لحظات عمری آدمه که راجع به یه موضوع فکری کرده. اما همون آدمی که اون مطلب رو می‌نویسد، اگر اراده یه کتاب نویسی داشته باشد، به این راحتی به خودش جرأت نمیده که هر مطلبی رو بیاره تو کتاب، چون آب روش روی اون کتاب میخواد بذاره، اسمش رو میخواد ثبت کنه در تاریخ. بنابراین نوعاً کتاب حاصل هزاران ساعت عمر اندیشمندانه که قبل از ما اومدن تا این کتاب در اومده. حالا بس به کیفیت کتاب و اینا، این بس متفاوته. و من خواستم اهمیت کتاب رو در مقایسه با بقیه منابع اطلاعاتی مقداری روش متمرکز شم و از همه نوجوانان و به ویژه معلمان و اینها خواهش کنم که سعی کنین و پدر و مادرها چه عادت به کتاب خوندن رو در فرزندانمون نهادی نکنیم تا سعادتمندیشون رو تا یه اندازه زیادی تضمین کنیم انشاءالله.
راجب کتاب خودتون صحبت نکن، با توجه به وقتمون که خیلی کمه.
خواهش میکنم. حالا به هر حال منم یه 40 سالی سابقه کار فرهنگی دارم و طبیعتا مطالعات مختلفی رو داشتم بر اساس مسئولیت هایم که داشتم، بخشی از اینها را برداشتم بهش تحریر در آوردم تو سایت بنیانیان. برای 7-8 کتابی که من نوشتم اسمش اونجا هست،
سایت بنیانیان.
بله حسن بنیانیان بنویسن، معمولا چون بنیانیان هم زیاد نیست همه نویسن بنیانیان، اولین سایتی که میاد سایت حقیر هست اونجا. عناوین کتاب هست هرچی. من چون حالا سابقه اجراییه به عنوان مدیر فرهنگی هم بودم، بخشش تجربیات مدیریتی خود من هست. یه کتابی دارم، ایده پردازی در فرهنگ، حاصل تجربیاتم هست در 8 سالی که در حوزه هنری با هنرمندان برجسته کشور در تعامل بودم. اونجا فکر کردم چقدر ما مسائل فرهنگمون رو غافلیم که اینا رو بریزیم در ظرف هنر تا موندگارش بکنیم. خیلی از این مشکلات فرهنگی که روزمره حال ما رو میگیره تو روابط اجتماعی، اینا اگر ریخته می شود در قالب های هنری و توی رسانه های عمومی ما مثل صدا و سیما طرح می شود به صورت موندگار تری، چون الان ما هم عادت کردیم حرفای حسابمون رو تو قالب سخنرانی می زنیم که نسل جدید و حوصله سخنرانی گوش دادن نداره، یا گوش بدادن تعمق روش نمی کند. اینا حتما باید ریخته بشه تو قالب های هنری تا موندگار
بشه.
بله. حالا اگر یه کمی هم زبان طنز بهش بزنی
احسن،
این دیگه نور علا نور میشه. حالا من از این فرصت استفاده کنم که اشاره به طنز شد. ببینید طنز بعد از اینه که یک هنرمند کار جدی میکنه به بلوغ چه میرسه جرأت میکنه کار طنز بکنه، نه اینکه یه کسی چون میتونه کار جدی بکنه میره سراغ طنز. طنز مرحله پیچیده تر از کار جدی است که همه کس نمیتونه ورود کنه، چون میخوای یه مطلب شیرین مطرح کنی و یه اصلاحی در روابط جامعه ایجاد کنی. خب ان شاء الله موفق باشید از اینکه
متشکرم
فرصت رو فراهم کردید.